با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. صفحات آخر بخش 15 افق امید بخش کاملات هستیم و اینا رو من بخونم تا برسیم به بخش 16 و بریم جلو با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
بالاخره برای ترغیب نمایندگان به تصویب لایحه، منصور نخست وزیر وقت در مجلس حاضر شد و توضیحاتی در این باب داد. به درستی ادعا کرد که این نوع قرارداد ویژه ایران نیست و دولت آمریکا آن را با همه متحدان خود به ویژه آنها که آنجا پایگاهی دارد امضا می کند. می گفت سربازان و مستشاران آمریکا بدون تصویب قبلی این قرارداد به هیچ مملکتی نمی روند. در این حد حرف منصور درست بود، ولی برخی از نمایندگان از منصور پرسیدند که آیا درست است که مضمون این قرارداد با دیگر قراردادهای مشابه متفاوت است و مسئولیت بیشتری برای شهروندان و سربازان آمریکایی قائل است؟ آنجا بود که منصور عالماً و عامداً دروغ گفت. تصریح کرد که قرارداد پیشنهادی ایران هیچ تفاوتی با قراردادهای دیگر کشورها ندارد و بیشک می‌دانست که دروغ می‌گوید. سفارت آمریکا که مذاکرات مجلس را به دقت دنبال می‌کرد از شنیدن این سخنان منصور نگران شد. آنها نیک می‌دانستند که قرارداد پیشنهادی به ایران با قرارداد دیگر کشورها تفاوت دارد. می‌دانستند که برخلاف کشورهای دیگر تنها مستشاران و سربازان آمریکا، آن هم اگر مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه شده باشند، از محاکمه در دادگاه محلی معاف نیستند. در قرارداد پیشنهادی به ایران نه تنها سربازان و مستشاران در همه ساعات مصون بودند، بلکه خانواده های آنها هم از مصونیت تمام وقت برخوردار می شدند. به دیگر سخن، هر سربازی که به ایران می آمد از مسئولیت کامل دیپلماتیک برخوردار می شد و چتر حمایت این مسئولیت خانواده آنان را نیز در عمل در بر می گرفت. در پانویس من در معمای هویدا به تفصیل این مباحث و اسناد مربوط به آنها را آوردم. ادامه متن. سفارت آمریکا بعد از شنیدن سخنان نخست وزیر خواستار دیدار فوری با او شد. به او گفته شد که مضمون سخنانش در مجلس با نص قرارداد و روح توافقی که صورت گرفته بود تعارض دارد. منصور هم با صداقتی شرم‌آور گفت که مطالب مجلس را برای تسریع کار تصویب لایحه و ساکت کردن مخالفانش زده است. موضع رسمی دولت او کماکان اجرای نص قرارداد است. به دیگر سخن دروغ مصلحتی گفته و گرچه حتی سفیر هم از ریاکاری منصور تعجب کرد، اما او به فکر منافع آمریکا بود و منصور به فکر خودش. شگفت این که حتی در آمریکا هم برخی از ماموران وزارت امور خارجه با فشار بر ایران برای تصویب چنین لایحه‌ای مخالف بودند. می‌گفتند به لحاظ سوابق کاپیتولاسیون در ایران لایحه به احساسات ضد استعماری دامن خواهد زد و غرور ایرانیان را خدشه‌دار خواهد کرد و چنین هم شد و بیش از هر کس آیت الله خمینی توانست از این ماجرا به نفع خود و برای گسترش صف طرفدارانش بهره بگیرد. بالاخره پس از بحث‌های داغ در مجلس که حتی دخالت دربار را هم ایجاب کرد و به نمایندگان ابلاغ شد که تصویب لایحه خواست اعلی حضرت است، قرارداد با شمار شگفت‌انگیزی از مخالفان و با حداقل اندکی بین موافقان و مخالفان به تصویب رسید. اهل خبرت می گفتند علم که می دانست تصویب چنین لایحه‌ای مایه درد سر و حتی ننگ نخست وزیر خواهد شد، با زیرکی کار را به جانشین خود منصور واگذاشته بود. حاصل هم این شد که منصور جان خود را در این کار باخت و آیت الله خمینی به چهره ای سرشناس در سرتاسر کشور بدل شد. حتی خود سفیر آمریکا هم از اذعان آشکار منصور به دروغگویی به حیرت آمده بود. به علاوه بحث و مجادله در مجلس هم تنها پس از اجازه شاه صورت پذیرفت. شاه گفته بود بدون اندکی بحث و مخالفت به نظر خواهد رسید که لایحه به اجبار دربار به تصویب رسیده است. به تدریج تنش‌ها و برخوردها و دلهره‌های 3 سال اول دهه 60 40 شمسی بر حالات مزاجی و روانی شاه تأثیر گذاشت. در فوریه 1964 بهمن 1142 دربار اعلام کرد که شاه همراه ملکه عازم فرانسه اند. قرار بود سفر 2 هفته به درازا بیانجامد. می گفتند هدف استراحت است و لا غیر. در عمل سفر 5 هفته طول کشید و به محض تأخیر ورودشان به تهران شایعاتی در مورد علل تأخیر رواج پیدا کرد. کار به جایی رسید که روزنامه اطلاعات در سرمقاله کوشید علت اصلی تأخیر را شرح داد. می گفت شاه محتاج استراحت است. در این حال نیازمند مداوای زخم معده‌ای هستند که نتیجه فعالیت‌های فکری فراوان و مشغله ذهنی دائمی است. به دیگر سخن ماجرای 15 خرداد و اصلاحات ارضی باعث زخم معده شاه شده است و به درازا کشیدن اقامتش در اروپا هم برای درمان همین مسئله مزاجی جزئی است. نه تنها سوء ظن مألوف مردم نسبت به بیانیه‌های دولتی مردم را در مورد سلامت شاه به شک انداخت، بلکه سفارت آمریکا هم توجیه رسمی دولت را برای تأخیر شاه پذیرفتنی نمی‌دانست. می‌گفتند او از مدت‌ها پیش زخم معده داشته، کبدش هم سال‌هاست مشکل‌زا بوده و معلوم نیست گرفتاریش این بار نتیجه عود کردن یکی از این بیماری هاست یا نه. در واقع در نتیجه این ناروشنی و ناباوری سفارت آمریکا از دفترهای دولت آمریکا در دیگر کشورها خواست که اگر خبر تازه‌ای در این مورد به دست آوردند فوراً سفارت آمریکا در ایران را در جریان بگذارند. پس از مدتی از منبع به نسبت قابل اطمینانی شنیدند که گرفتاری شاه نه زخم معده که مشکل اضطراب است. اضطراب مفرط را این روزها روانشناسان از بیماری‌های جدی و گاه فلج کننده روانی می‌دانند. گاه حتی می‌گویند مشکل‌های حاد آن بیماران را خانه‌نشین و عزلت‌گزین می‌کند. تنها در 1-2 سال آخر حکومتش بود که شاه برخی از عوارض این حالت دشوار را نشان می‌داد. شاید هم اضطراب شاه ریشه ای عقیدتی داشت. می دانست که تغییراتی که در ایران در دست تحقق است بافتهای سنتی قدرت و مناسک مألوف را دگرگون خواهد کرد و شاید حتی به غریزه می دانست که تغییر و اصلاح جامعه و ایجاد طبقه متوسط و شهرنشین و تحصیل کرده موقعیتش را به عنوان سلطانی قدر قدرت نامیسر خواهد. شاید می‌دانست که اگر در تقویت اقتصادی نیروهای طرفدار دموکراسی بخشی از طبقه متوسط و کارگر و کارآفرین و زنان و طیف وسیع دانش آموزان و دانشجویان کماکان بکوشد بالمعال اسباب برافتادن رژیم قدر قدرت خود را فراهم می‌تواند کرد. شاید نیت واقعی و باطنیش را هرگز نتوانیم درک کرد، اما به گمانم در یک نکته شک نیست: هرگز اجازه نداد رشد اقتصادی ایران به امید ابقای استبداد سیاسیش متوقف بماند. بخش 16، بزم بیابانی. این طغیان تند طوفانیش دوام پذیر نیست، آتش‌های تند زود فرو می‌خوابند. شکسپیر، ریچارد دوم. در میانه آوریل 1972 اردیبهشت 1351 کرمپت یا کیم روزولت به تهران سفر کرد. مدت‌ها بود از سیا بازنشسته شده بود. این بار به عنوان نماینده یکی از شرکت‌های آمریکایی به ایران سفر می‌کرد. به اعتبار روابط نزدیک و شخصیش با شاه، معمولاً در هر سفری به تهران او با شاه هم دیدار می‌کرد. البته در آن روزها چنین دیداری بخت هر کسی نمی‌شد. درآمد ایران ناگهان به خاطر جهش قیمت نفت فزونی گرفته بود و سران کشورهای مختلف و مدیران شرکت‌های بزرگ همه راهی تهران بودند تا از این رونق اقتصادی نفعی و سهمی ببرند. و همین خاطر در آن سالها دیگر دیدار با شاه کار آسانی نبود. سوای فزونی گرفتن تعداد مشتاقان چنین دیدارهایی، به گمان کسانی چون اسدالله علم که وزیر پرنفوذ دربار بود، موقعیت بین المللی تازه یا به شاه ایجاب می کرد که دیگر با هر کسی دیدار نکند. ملاقات خصوصی با شاه امتیازی تلقی می شد که می باید تنها به مهمترین شخصیت‌های سیاسی و مالی جهان تعلق بگیرد. گاه حتی این شخصیت‌های مهم را به گفته علم در انتظار می گذاشتند تا به درستی قدر بختی را که نصیبشان شده بدانند. اما کیم روزولت همیشه از این قاعده مستثنا بود و همین خاطر هم بود که شرکت‌های آمریکایی که مشتاق دریافت قراردادی از طرف دولت ایران بودند برای خدمات ویژه روزولت ارزشی فراوان قائل بودند. اما آن روز در طول دیدار نسبتاً مفصلش با روزولت، شاه صرفاً به مسائل بین‌المللی پرداخت. از فیصل پادشاه عربستان و از سادات رئیس جمهور تازه مصر گله می‌کرد. طبعاً با فوت ناصر نگرانی شاه از تمهیدات او نیز پایان گرفته بود، ولی شاه در سال 1972-1351 نگران پیشروی‌های شوروی در منطقه بود. می گفت سران دولتی چون فیصل از این خطر غافلند. می گفت در چند ماه اخیر شوروی در عراق و سوریه و حتی در افغانستان دستاوردهای مهم داشته است. در پایان ملاقاتش با روزولت شاه اعلام کرد که به رغم دشواری‌های این کار او باید خود نقش فعالتری در سازماندهی و رهبری نیروهای ضد کمونیست منطقه بازی کند. در آن دیدار با روزولت شاه حتی یک کلمه هم در مورد اوضاع داخلی ایران به زبان نیاورد. شاه دیگر خود را صرفاً رهبر ایران نمی‌شمرد، بلکه نه تنها کل منطقه خاورمیانه بلکه جهان را مشتاق و محتاج رهبری خود می دانست. حال رتق و فتق مسائل جهان مد نظرش بود و مسائل داخلی ایران دیگر کفایتش نمی کرد. نقش مهمی که در رهبری اوپک به عهده گرفته بود و نیز این واقعیت که ایران به قدرتمندترین کشور خلیج فارس بدل شده بود و این قدرت پایگاه ویژه‌ای در استراتژی دولت نیکسون در خاورمیانه بازی می کرد، به این واقعیت انجامید که شاه هم هر روز خود را مهمتر و مهمتر می دید. به علاوه این نکته که شمار روزافزونی از سران کشورها و شرکتها به دیدارش می شتافتند و هر یک می کوشید در چاپلوسی گوی سبقت را از مهمان قبلی برباید، همه به تقویت نگاه اغراق‌آمیز شاه از جایگاه بین المللیش کمک می کرد. هنگامی که مشتی از اطرافیان چاپلوس شاه توصیه کردند که ایران جنبشی به راه بیندازد که جایزه صلح نوبل باید به شاه ایران تعلق بگیرد، شاه در حاشیه نوشت: چرا ما باید خود را با چنین جایزه‌ای تحقیر کنیم؟ می گفت این روزها این جایزه را به هر کاکاسیاهی می دهند. البته این واقعیت که شاه به تبع از این دیدگاه تازه‌اش در دیدار با روزولت رغبتی به بحث در باره مسائل داخلی ایران نداشت، به این معنی نبود که روزولت هم در آن سفرش به تهران نسبت به وضع داخلی ایران کنجکاو نباشد. با آنکه این بار در مقام بازرگان و دلال به تهران آمده بود، اما سالها کارمند و جاسوس سیا بود و شاید به اعتبار همین سوابق هم او خود نسبت به وضع مملکت کنجکاو بود و هم برخی از ایرانیان می‌کوشیدند از طریق او نگرانی‌های خود را با دولت آمریکا در میان بگذارند. روزولت در گزارش سفرش که نسخه از آن به کاخ سفید ارسال شد نوشت که در تهران با برخی مقامات بلندپایه ایرانی دیدار کرد و از آنها بارها شنید که کشور با مسائل داخلی جدی روبروست. این مقامات به روزولت میگفتند که شاه به اندازه کافی به این مسائل توجه نمی کند و لاجرم شکافی روزافزون میان دولت و ملت پدیدار شده. میگفتند فشارهای تورمی افق اقتصادی مملکت را تیره کرده و مهمتر از همه میگفتند اعتبار دولت نزد مردم به طور جدی خدشه‌دار شده است. در همین دوران هم سفارت آمریکا در تهران و هم سازمان سیا به نشانه‌های نگران کننده از وضع مملکت برمی‌خوردند. برای مثال چند هفته پیش از دیدار روزولت با شاه، سفارت آمریکا در زمستان 1971-1350 گزارش داد که در چند ماه اخیر برخی عوامل ریشه‌دار و مزمن نارضایتی در میان مردم حادتر و تندتر شدند. در همین گزارش آمده بود که شاید به عنوان نشانی از توجه شاه به ابعاد نارضایتی مردم، هویدا که در آن زمان در هفتمین سال نخست وزیریش بود برکنار خواهد شد. سیا حتی در مورد جانشین احتمالی هویدا هم اظهار نظر کرد و نوشت احتمال زیاد دارد که جمشید آموزگار به جای هویدا بر مسند صدارت بنشیند. در همین گزارش فساد در میان بلندپایگان مملکت، سهم بیش از حد عظیم بودجه نظامی از کل بودجه مملکت و کجرفتاری با برخی از روحانیون علل عمده نارضایتی مردم خوانده شده بود. به طور مشخص در گزارش آمده بود که بازداشت یک روحانی گویا فلسفی که از وعاظ بنام آن زمان بود و چاپ عکسی از او در حالی که با دختر جوانی مشغول به عشرت است، خشم برخی از مردم را برانگیخته است. درست در همین زمان سیا یکی از ارزیابی‌های اطلاعاتی مفصل خود در مورد ایران را تدارک کرد. تهیه این گونه گزارش‌ها و ارزیابی‌ها از جمله وظایف عمده سیا است. این بار گزارش سیا با شرحی از چند و چون برنامه کاری روزانه شاه آغاز شد. آمده بود که شاه رهبری سخت پرکار است و دقیقاً به اعتبار همین پرکاری توانسته بهبودی محسوس در سطح زندگی ایرانیان فراهم کند. در گزارش گفته شده بود که این روزها همه آنقدر مشغول ثروت اندوزی اند که چندان به مسائل سیاسی حساسیت نشان نمی دهند. اما در این حال در گزارش آمده بود که شاه شخصیتی منزوی است و در محیط سخت رسمی و بسته دربار زندگی می کند. می گفت متاسفانه لایه‌های پایینی قدرت و جامعه به او دسترسی ندارند. می گفت نه تنها مقامات ایرانی جرأت ندارند به شاه بگویند که در مورد مسئله‌ای خطا می کند، بلکه حتی سفرای خارجی هم از واکنش شاه نسبت به گزارش نامطلوب آنها دلنگران و مضطربند. در آن روزها عملاً ملکه فرح تنها کسی بود که جرأت می‌کرد گاه حقایق نامطلوب را پیش روی شاه بازگو کند. در یادداشت‌های علم به مصادیقی از این رودررویی برمی‌خوریم. یک بار برای مثال وقتی اولیا حضرت شهبانو جلوی شیطنت‌های سگ بزرگ شاه را گرفتند که سر به بشقاب همه می‌زد، شاهنشاه فرمودند چرا اینطور می‌کنی؟ جواب دادند همه به این سگ هم تملق میگویند، تنها من نمیخواهم این کار را کرده باشم. علم شرح ماجرا را با ذکر این نکته به انجام میرساند که نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد یا بدشان. کم توجهی شاه به مسائل داخلی مملکت و بی توجهیش به آنچه در گزارش های آمریکایی شکاف روزافزون میان دولت و ملت خوانده شده بود، به ویژه از آن رو شگفت انگیزتر است که در چند سال پیش از زمان تدوین این گزارش ها و این دیدار با روزولت، شاه قاعدتاً از نزدیک شاهد شواهد و امارات این نارضایتی و شکاف بود. شاید نخستین نشان این نارضایتی را باید در اتفاقات کاخ مرمر در 1965 22 فروردین 1344 سراغ کرد. بامداد آن روز شاه تصمیم گرفت فاصله کوتاه دفتر کار و محل مسکونیش را با یکی از اتومبیل‌های دربار و به رانندگی خودش طی کند. گاه این فاصله را پیاده می‌رفت و گاه هم همانند آن روز با اتومبیل. همیشه هم سر وقت در دفتر کارش حاضر می‌شد. انگار وسواس در وقت شناسی را از پدر به ارث برده بود. آن روز هنگامی که به پله‌های ورودی دفتر کارش نزدیک شد، سرباز گاردی به نام رضا شمس‌آبادی مسلسل به دست به شاه حمله برد. شاه که گویا نخست شمس‌آبادی را در آینه اتومبیلش دیده بود، با سرعت و حضور ذهنی شگفت از اتومبیل خارج شد و خود را به درون دفترش رساند و در را از داخل قفل کرد و پشت میز کارش سنگر گرفت. هیچ کدام از تیرهای شمس‌آبادی به شاه نخورد، اما او هم از تلاشش برای ترور شاه دست نکشیده و به دنبال شاه تا درون تالار ورودی دفتر کار شاه آمده بود. تنها آنجا بود که محافظان درون کاخ شمس‌آبادی را به ضرب گلوله به قتل رساندند. جای گلوله های زارب بر در و دیوار دفتر شاه مشهود بود. برای جلوگیری از بلبشوی سیاسی و ناامنی اجتماعی، شاه بران شد که همه برنامه های تعیین شده آن روز را بدون استثناء دنبال کند. حتی بعد از ظهر آن روز در اتومبیلی تک و تنها فاصله کاخ سلطنتی و حصارک که منزل اردشیر زاهدی در آنجا قرار داشت را طی کرد. هنگامی که زاهدی و شهناز شاه و اتومبیلش را دیدند، نخست هراسان شدند. آنگاه از شاه در عین ناباوری پرسیدند که چرا در چنین روزی بدون محافظ و گارد در خیابانها رانندگی کرده. شاه که برای صرف چای و دیدار با دخترش آمده بود، گفته بود از قدیم گفتند که دزد دوبار خانه ای را در یک شب نمی زند. اندکی پس از حادثه کاخ مرمر، دربار اعلامیه‌ای در این باره صادر کرد. گویا برخی از اطرافیان می‌خواستند دربار در این باب سکوت اختیار کند و حتی می‌گفتند به کسانی که در اطراف کاخ زندگی می‌کنند و صدای تیراندازی را شنیدند، باید گفت صدای افتادن تیراهن مورد استفاده در ساختمان بوده است. اما عقل سلیم بر این گرایش به پنهانکاری بیش از حد حاکم شد. اعلامیه دربار از سوء قصد ناکام علیه شاه خبر داد، تأکید کرد که به او آسیبی نرسید، اما دو تن از محافظانش جان باختند. اما پشت پرده بیدرنگ پس از تلاش ناکام شمس‌آبادی، بلند پایگان ساواک و گارد شاهنشاهی هر کدام بران شدند که آن دیگری را مقصر قلمداد کنند. روشن بود که نفس بروز چنین اتفاقی حکایت از ضعف یا لغزشی امنیتی بود و این دو سازمان هر دو می گفتند آن دیگری می باید جلوی این کار را پیش از وقوع می گرفت. روشن بود که یکی از دو دستگاه می بایستی از سوابق شمس‌آبادی خبردار می بود و با اعتنا به همین سوابق او را از حضور در داخل کاخ، آن هم مسلح به مسلسلی پرفشنگ، منع می کرد. او از مدت‌ها پیش با محافل تندرو مذهبی رفت و آمد داشت. حتی یک بار کوشیده بود علی امینی را مورد حمله قرار دهد. به رغم دعواهای اداری و خرد حساب‌های شخصی میان سران ساواک و گارد شاهنشاهی، واقعیت این بود که به قول فرمانده ضد اطلاعات گارد، در فرایند برگزیدن سربازان وظیفه‌ای که مناسب خدمت در گارد بودند، سابقه مذهبی نه تنها منفی و زنگ خطر تلقی نمی شد، بلکه به عنوان امتیاز به شمار می رفت. فرمانده ضد اطلاعات می گفت از قضا ما در پی یافتن سربازان مذهبی بودیم، چون آنها را معتمدتر می دانستیم. گمان می کردیم که چون این سوابق و علائقی سرباز را از گزند نفوذ اندیشه های مارکسیستی مسون می داشت. در هر حال ترور ناکام کاخ مرمر مصادف با آغاز دهه‌ای بود که در آن قدرت و شوکت شاه به حد اکثر رسید. استبداد شخصیش به توازی رونق اقتصادی بی‌سابقه ایران هم فزونی گرفت و شاه بیش از هر زمان دیگری در 37 سال سلطنتش از آمریکا و انگلیس و نفوذ مستقیمشان در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران استقلال پیدا کرد. دهه پرشوکت شاه در عین حال دهه برآمدن دو شخصیت سیاسی و نظامی بود که هر کدام از طریقی در تعیین سرنوشت شاه و سرشت سیاست در ایران نقشی ویژه و مهم بازی کردند. اولی امیر عباس هویدا بود. هنگامی که طرفداران آیت الله خمینی حسن علی منصور نخست وزیر وقت را ترور کردند، شاه دوست و همدوره دیرین منصور را که هویدا بود به نخست وزیری برگمارد. هویدا در آن زمان تجربه چندانی در صحنه اصلی سیاست ایران نداشت. نسبتاً گمنام بود. دوران کوتاهی وزیر دارایی کابینه منصور بود. در این حال نقشش در ایجاد کانون ترقی و حزب ایران نوین از خود منصور هم کمتر نبود. به گمان اهل خبرت انتصاب هویدا موقتی بود. او را محلل سیاسی می دانستند. می گفتند به محض پایان گرفتن بحرانی که همزاد ترور نخست وزیر بود، کابینه هویدا هم جای خود را به دولتی تازه زیر نظر شخصیتی پر تجربه تر خواهد داد. اما این محاسبات همه خطا از آب در آمد. با ترکیبی سخت مؤثر و کارآمد از زبردستی و زیرکی سیاسی، چاپلوسی، تردستی در ایجاد پیوندهای مهم و استفاده از اطلاعاتی که خود نتیجه یکی از این پیوندها بود و بالاخره روابط نزدیک با برخی از اعضای خاندان سلطنت و شاید مهمتر از همه فرمانبرداری مطلق از شاه برای نزدیک به 14 سال در مسند صدارت تکیه زد و همه رقبایش را به 1001 حیله و نیرنگ از صحنه به در کرد. شاید یکی از مهمترین پیوندهایش با پرویز ثابتی بود که در اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود کار می‌کرد و هر روز قدرتش در آن اداره و به توازی آن در مملکت قوام و گسترش پیدا می‌کرد. پس از چندی به ریاست این اداره منصوب شد و با اوج گرفتن فعالیت‌های چریکی در ایران هم نقش ثابتی در محافل امنیتی و سیاسی مملکت پررنگ‌تر می‌نمود و هم شهرت ساواک و ثابتی به عنوان مسئول مهمترین اداره آن و بخشی که مسئول مبارزه با چریک‌هاست بدتر می‌شد. ولی در تمام این دوران ثابتی از متحدان اصلی هویدا بود و قاعدتاً نقشی سخت مهم در تداوم دوران قدرتش بازی کرد. نقش ثابتی در آن سالها چنان بود که وقتی در پاییز 1356 از کار برکنار شد، بسیاری از صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که شاه دست از مبارزه برای بقای سلطنتش کشیده و دیگر صرفاً در انتظار فرجام کارش نشسته و نقشی منفعل بازی خواهد کرد. رابطه خود شاه با ثابتی از شگفت ترین جنبه های شخصیت اوست. شاه هرگز حاضر نشد با ثابتی یک به یک دیدار کند. حتی در شرایطی که به نظر می آمد شاه رفتنی است و با هر سیاستمدار و مخالفی دیدار می کرد، هرگز حاضر نشد با ثابتی که قاعدتاً در آن زمان بیش از هر کس در مورد امنیت داخلی رژیم می‌دانست ملاقات کند. می‌گفت نظرات و راه حل‌هایش برای بحران را از طریق هویدا یا ملکه ارائه کند. پیشتر ثابتی ناچار بود گزارش‌هایش را از طریق نصیری به آگاهی شاه برساند. صفحه پیش یک توضیح در پانویس اومده، وقتی اونجا که از فرمانده گارد صحبت میکنه، این فرمانده در کنار دو گارد محافظ شاه و ملکه و یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران که همه در آغاز رغبتی به گفتگو با من نداشتند روزی از سر لطف مرا به دیدار دعوت کرد و در جلسه چند ساعته نکات مهمی از خاطرات خود از شاه را بازگو کرد. به ویژه از سرهنگ جهانبینی و ویسی که ترتیب جلسه را دادن متشکرم. بسیار خوب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر و
موفق باشید.
خوشی، خدا نگهدار.
لطفاً.